با نام او و با سلام. پیش از هر چیز به پیشگاه شنوندگان اندیشمند مژده عرض کنم که مجموع مقالات استاد پرویز خائفی در واقع به بازار کتاب راه یافت. مجمع پریشانی، عنوانی با پارادوکسی بالا بلند، چه در واقع تضاد و طباقی در این عنوان به چشم می خورد. استاد پرویز خائفی، پژوهشگر، شاعر، نویسنده و حافظ شناس بزرگ همروزگار ما، تا کنون آثار متعددی رو در اختیار حافظ پژوهان قرار داده است. در آن شمار است حافظ در اوج، همچنین مقاله ها و مقابله ها، نگاهی به غزل حافظ و پند سعدی، بازگشت، یادنامه میرزای کاظمی شیرازی. مجمع پریشانی مجموعه 14 مقاله در اطراف آثار و احوال خواجه بزرگ شیراز است. استاد پرویز خائفی که خود از بزرگان شیراز به شمار می آیند و از هموطنان حافظ پژوه خواجه بزرگ شیراز، در حوزه شعر نیز چندین مجموعه تاکنون در اختیار شاعران و علاقمندان به زبان و ادب پارسی قرار دادند. در آن شمارند حصار، باز آسمان آبی است، از لحظه تا یقین، این خاک تابناک طربناک، کی شعر ترانگیزد. گزیده 5 کتاب در 1 کتاب، پیرانه و پار و پیرار، یاد و باد، آخرین آغاز و مجموعه با نام کنار لحظه های عمر. مجموعه مجمع پریشانی را استاد پرویز خائفی و ناشر این اثر ارجمند، انتشارات نوید شیراز. از این انتشارات ما کتاب‌های متفاوتی رو در دست داریم و انتشارات نوید، باید عرض کنم که سالهای سال است در حوزه حافظ پژوهی گام‌های بلند و استواری برداشته است. انتشار این مجموعه را صمیمانه به استاد پرویز خائفی تبریک عرض می‌کنیم. غزل 313 رو پیش از این به شرح پرداختیم. بازای ساقیا که هواخواه خدمتم. این غزل رو تا بیت 5 شرح کردیم، نسخه بدلها رو به پیشگاهتون عرض کردیم و باید عرض کنم که نسخه های چاپی آن را نیز یکایک به عرض شما خوبان رساندیم. اما بیت 2 آرایه‌هاش دیروز فرو افتاد. در میان فروغ و ظلمت آرایه طباق دیده میشه، زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدی نمای ز ظلمات. ظلمت و یا ظلمات و فروغ. و از دیگر سوی سعادت و حیرت نیز، میان سعادت و حیرت سجع مترف دیده میشه. عرض کردیم سجع ها 3 گونه است: سجع متوازی، سجع متوازن و سجع مترف. سجع مترف سجعی است که هموزن نیستند این دو واژه، اما همروی هستند. بر این پایه میان سعادت و حیرت سجع مترف برقرار شده. در بیت سوم آنچه می توانستیم به عرضتون رساندی، آرایه بلند و درخشان ایهام تناسب رو عرض کردیم. به راستی این بیت رو اگر خواجه 20 آرایه ایهام تناسب با بلندی و درخشانی دارد و می توان از او 20 بیت در ذیل آرایه ایهام تناسب فهرست کرد، بیت سوم این غزل است. هرچند غرق بحر گناه هم ز صد جهت، غرق شنا که همون آشناست، زیرا گفتیم آشنا یک معنیش هم به معنی شناست و بحر ایهام تناسب رو فراهم آورده. چرا؟ زیرا آشنا گفتیم به معنی شناس که اینجا مراد نیست، ولی آن رو به یاد می آورد. از این منظر ایهام تناسب در این بیت به بلندی دیده میشه. میان غرق و بحر و آشنا و رحمت نیز به گونه ای تناسب برقرار شده. و اما بیت چهارم، عیبم مکن به رندی و بدنامی، سرنوشت و قسمت نیز با یکدیگر تناسب داره. سرنوشت در مصرع دوم و قسمت متناسب یکدیگر، اما عیب کردن، رندی، بدنامی نیز با یکدیگر تناسب داره. عیبم مکن بدنامی و رندی. اما ای حکیم رو عرض کردیم 11 دست نوشته، ای فقیه ضبط کرده، و مصححانی که در برابر ای حکیم ای فقیه ضبط کرده بودند و عرضتون رساندیم چه کسانی بودند که قدسی و قاآنی و حکیم نیز در آن شمار بودند. تا آنجا که به یادم می آید استاد همایون فرخ و ادیب و استاد مسعود فرزاد و شاملو نیز در این شمار بودند که در برابر ای حکیم ای فقیه ضبط کرده بودند. و اما بیت پنجم، می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار. گفتیم کسب اساساً معنی لغویش اینجا شاید خیلی مطمه نظر نباشد، زیرا با اختیار آمده است. و عرض کردیم کسب یعنی تعلق گرفتن قدرت فعال مایشا خداوند ازلی و ابدی با اراده بنده. اما باز در معنی کسب، کسانی که از منظر اشاعره می دیدند متکلمان این گونه ضبط کردند، افعال بندگان فقط به قدرت خداوند به وقوع می پیونده. قدرت بندگان رو در این افعال تأثیری نیست، بلکه خداوند عادت را و سنت را چنین برقرار کرده که در بنده قدرت و اختیار ایجاد کنه که هرگاه مانعی در مقابل اون نباشد فعل ایجاد بشه، اون فعلی که قصدشو داره. بنابراین فعل بندگان مخلوق خداوند است. به این ترتیب خداوند آن رو ابداع و احداث کرده و بنده فقط اونو کسب کرده. پس میبینید اصطلاح کسب چقدر در منظر اشاعره از اصطلاحهای مهمه. کسب رو به معنای لغوی بسیار ساده نینگاریم. و باز اشاعره گفتند متکلمین آنها که بندگان تنها محل اجرای فعلند. و اون بیته معروف جلال الدین بلخی، کی کنم بر آلت حق لعن و تق که در اون قضیه است که به آن خیلی نمی پردازیم. اشاعره که بنابر از نگاه جبری به عالم می نگرند همین گونند. در هر صورت کسب رو آن وقت توفیق اگر به یاد نازنین شما مانده باشد نیز نزدیک به این مفهوم و نه اینقدر جبری. توفیق تنها قرار گرفتن اراده حق و فعل بنده است. همین با کسب خیلی تفاوت دارد، نزدیک به یک دیگران به یک معنا. می خور که عاشقی نه به کسبه و نه به اختیاره. اختیار مطلق قدرت بشر در برابر جبر. این موهبت رسید ز میراث فطرتم، این موهبت در من فطریست. و باز به یاد دارن شنوندگان گرامی که خواجه در جای دیگری میگوید گناه اگر چه نبود اختیار ما. حافظ تو در طریق ادب کوش و عرض کردیم دیروز گو گناه من است. اما این بیت از اون بیتای بسیار مهم است، همچنین بیت چهارم. اما موهبت و فطرت در این بیت، ببینید مصرع دوم، موهبت فطرت سجعه مترف، زیرا هم‌وزن نیستند ولی حرف آخرشون از یک جنسه، یعنی همروی هستند. در هر صورت کسب و اختیار هم میتواند تناسب با یکدیگر داشته باشد، شاید از مقوله‌ای از نگاهی دیگر در تضاد یکدیگر باشند. و اما بیت ششم، در بیت ششم وطن و سفر و قربت با یکدیگر تناسب دارند. وطن، سفر، قربت. و اما از دیگر سوی وطن و قربت میتواند با یکدیگر در طباق و تضاد باشد. من که از وطن سفر نگزیدم به عمر خیش، در عشق دیدن تو یک دست نوشته که خیلی کهن نیست، از دست نوشته های چاپی سده 12 است، بی هیچ پشتوانه‌ای این گونه ضبط کرده است، در شوق دیدن تو. که استاد شاملو نیز مبتنی بر این یک نسخه چاپی سده 12 در شوق دیدن تو ضبط کرده است. در عشق دیدن تو هواخواه قربتم. حالا چرا خواجه در شوق دیدن ضبط نکرده است، در عشق دیدن ضبط کرده است؟ در صورتی که در شوق دیدن لطیف‌تر می‌نمود، بدین خاطر که یکی از معانی هوا گفتیم میل و عشق. پس می‌بینید عشق و هوا چقدر با یکدیگر تناسب دارند. در عشق دیدن تو هواخواه قربتم. این تناسب است که ما شاید در اولین مرحله این گونه می انگاریم که شاید شوق دقیق تر باشد، اما خواجه به واژگان دیگر نیز التفاتی دقیق دارد. عشق و هوا، دعت دنیا. در آن غزل متا ما تلق من تهوا، پس می بینیم که هوا به معنی عشق و میل است که خواجه خود نیز به کار برده است، و صدها ترکیبی از این دست که در دیوان شاعران تازیگوی به فراوانی یافت می شود. و اما این بیت شاید به گونه‌ای از آثار پیشینیان تأثیر پذیرفته باشد. غزالی را در سوانه می بینیم که این گونه نوشته است: چه عشق کاری نیست که به اختیار بود، عشق جبریست، در او هیچ کسب را راه نیست. کسب رو میبینید چقدر به جا در این سطر به کار برده غزالی، احمد غزالی رو عرض میکنم. باز میخوانیم: چه عشق کاری نیست که به اختیار بود، عشق جبریست که در او هیچ کسب را راه نیست، به هیچ سبیل، لاجرم احکام او همه جبر است، اختیار از وی و از ولایت وی معزول است. در نتیجه این بیت را می‌بینیم که تا چه مایه با سخنان غزالی در سوانه تناسب دارد، یعنی هم بیت 5 و هم بیت 6. می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار. پس معلومه کسب و اختیار تا این مایه شناخته شده است در زمان خواجه. این هم شاهد از غزالی و از چندین منبع دیگر. پس کسب را خیلی ساده در این غزل نبینیم و اختیار را نیز. و باز: من که از وطن سفر نگزیدم به عمر خویش، در عشق دیدن تو هواخواه غربتم. اما همینجا عرض کنیم که وطن و سفر سجع متوازن است. عشق و هوا نیز با یکدیگر تناسب دارد، از آرایه‌های این بیت که از ذهنم فرو افتاد. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد ده به همتم. خب چند نسخه مدد ده؟ 3 نسخه اگر اشتباه نکنم مدد کن. حال چه کنیم؟ مدد ده 32 دست نوشته پشتوانشه، یعنی همه نسخه های کهن مثل 813 و 16 و 18 و چه و چه، اما فقط 2 تا 3 دست نوشته که کهن‌ترینش نسخه خلخالی است مدد کن ضبط کرده. حال چه کنی؟ مدد ده اگر به از همتم جدا نوشته شده باشد، که امروز دیگر حرف اضافه به رو فقط ما باید به فعل بپیوندیم، حتما باید حتی از ضمیر نیز، حتی از حرف نیز جدا بنویسیم. فقط به فعل برو بگو، اما به او باید نوشت، به آنها. در هر صورت مدد ده واجارایی یا هم‌آوایی حرف‌های ده. از دیگر سوی ده و به باز به گونه‌ای هم‌آوایی دارد، اگرچه اون به در واقع ملفوظ نیست، اون حرکت آخرش، بنده به اون ه نمیگویم بلکه حرکتی است. در هر صورت ای خضر پی خجسته. اما واجارایی حرف خ نیز در این دو بیت در خور تأمل است، خسته و خضر و خجسته. مدد ده به همتم، مدد کن به همتم. در هر صورت مدد ده واجارایی دارد، هم‌آوایی دارد به همتم، و 32 دست نوشته پشتوانه دارد. مدد کن تنها 1 تا 3 دست نوشته او را تایید می کند، و اون وقت این واجارایی ها از آن گرفته می شود. اما چه کسانی مدد ده ضبط کردند و به چاپ رساندند؟ استاد رشید ایوزی، استاد جلالی نائینی و نورانی وصال، دکتر نیساری، استاد خانلری، جلالی نائینی و استاد نذیر احمد، و نیز دکتر بهروز ثروتیان. نسخه چاپی 803 اگر این تاریخ درست باشد و نسخه فریدون میرزا تیموری مدد ده به همتم ضبط کردند. جز اینها مثل قزوینی مدد کن به چاپ رساندند. اما آرایه های این بیت دریا و کوه، همچنین خضر و همت و مدد کردن یا مدد دادن با یکدیگر تناسب دارد. خسته و ضعیف نیز با یکدیگر تناسب دارد. خسته و خجسته از منظری با یکدیگر در طباق است. خجستگی و خستگی طبیعی است که در تضاد یکدیگر است. و از دیگر سوی سجع مترف رو در ذهن تدائی می کند، خسته و خجسته. می تواند نوعی جناس هم باشد، اما بنده سجع مترف رو بیشتر از جناس می پسندم، به تفصیل عرض خواهیم کرد. دورم به صورت از در دولت سرای تو. ما با شما گرامیان از در دولت سرای دوست ضبط می کنیم و می خوانیم، زیرا 16 دست نوشته از در دولت سرای دوست ضبط کرده است. دکتر ایوزی، فریدون میرزا تیموری، یعنی نسخه چاپیش، دکتر سروتیان، افشار، استاد خانلری، استاد ادیب، دکتر نیساری، استاد سایه و دکتر رشید ایوزی، از در دولت سرای دوست ضبط کردند با 16 پشتوانه. اما استاد فرزاد و جلالی نائینی و نظیر احمد، همچنین چاپ جلالی نائینی و نورانی وصال، استاد دکتر نورانی وصال شیرازی، از نوادگان وصال شیرازی که عرض می کنیم پیوسته که خانواده‌ای بسیار دانشمند داشته وصال. همه فرزندان او، فرزندزادگان او، نوادگان او هم شاعر بلند پایه‌ای و هم نویسندگان و خوشنویسان و محققان و فیلسوفانی بلند مرتبت هستند، خاصه وقار و داوری. دولت پناه تو ضبط کردند. حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان. جان سپردن از مصدر جان سپردن. در این خیالم ار بدهد عمر مهلتم، تنها 1 یا 2 دست نوشته فرصتم ضبط کرده است. اما مهلت و عمر با جان سپردن به گونه‌ای در تضادن در این بیت. اما آرایه های بیت 8 رو عرض کنم. درگاه، دولت سرا و حضرت با یکدیگر تناسب دارند. دور و مقیم نوعی با یکدیگر در تضادند، اما صورت و جان با یکدیگر طباق و تضاد دارند. دو واژه صورت و دولت سجع متوازی اند با یکدیگر. تا فردا وقت خوش. بازای ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدن نمای ز ظلمات حیرتم. بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم، هرچند غرق بحر گناهم ز 100 جهت، چون آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم. هرچند غرق بحر گناهم ز 6 جهت، تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم. عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم، کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید
ز میراث فطرتم. من که از وطن سفر نگزیدم به عمر خویش، در عشق دیدن تو هواخواه غربتم. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. دورم به صورت از در دولت سرای دوست، لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم. حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان، در این خیالم هر بدهد عمر فرصتم.